بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 243 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم رسیدیم به آیه 60 از سوره مبارکه انعام، آیه که در آن الله تعالی می فرماید: و هو الذی یتوفاکم باللیل و یعلم ما جرحتم بالنهار ثم یبعثکم فیه لیقضا اجل مسمى ثم الیه مرجعکم ثم ینبئکم بما کنتم تعملون. در ادامه آیات قبلی که الله متعال برخی از صفات خود را به ما بندگان معرفی می کند که دلالت بر احاطه علم ذات الهی بر تمام ریز و درش جهان هستی بود و همچنین اینکه تمام امور به دست الله متعال است و ذات الهی است که حاکم بر جهان هستی است، این الحکم الا لله، در ادامه این آیات فرمود: و هو الذی یتوفاکم باللیل. الله متعال آن ذاتی است که شما را در شب، یعنی هنگامی که میخوابید، میمیراند. منظور این است که حالت خواب یک حالتی است که از آن به عنوان وفات و مرگ یاد میشود. وفات اصغر یا کوچک آن وفاتی است که روزانه برای ما با خوابیدن اتفاق می افتد و این مسئله در آیات مختلف از قرآن کریم آمده که پروردگار ما را با خواب می میراند. و یعلم ما جرحتم بالنهار، و این در صورتی است که الله متعال می داند آن چیزهایی که شما در روز کسب می کنید. جرحتم به معنی کسب کردن، چون جرح یکی از معانی آن کسب کردن چیزی است و به همین دلیل به آن حیوانات درندهی که انسان به منظور شکار از آنها استفاده می کند، آنچنان که در قرآن و در زبان عرب آمده، به نام الجوارح یاد می شود. در سوره انعام آمده بود که يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين. آن چیزهایی که به حیوانات درندهی مانند سگ مثلا یاد می دهید. و الجوارح جمع الجارحة به معنی حیوانی که شکار می کند و چیزی رو برای شما کسب می کند. پس یکی از معانی جرح کسب کردنه. ثم یبعثکم فیه، سپس شما را در آن، یعنی در نهار، در روز دوباره مبعوث می‌گرداند، که این هم یک بعثت کوچکی است که در این دنیا روزانه برای ما اتفاق می‌افتد. یعنی ما در طی هر 24 ساعت یک یا دو بار وفات و بعث داریم، برای ما تکرار میشه. این اتفاق داره صورت میگیره به امر الهی، چون ذات الهی است که با ما این کار را انجام میدهد. لیقضا اجل مسمى، و همینطور شب و روز این اتفاق تکرار میشه تا اینکه آن اجل مسمى، یعنی اجل مشخص شده برای هر انسانی، به پایان برسد. لیقضا از قضاست، یعنی به پایان رسیدن، تا اینکه عمر انسان به پایان برسه. هر انسان یک عمری داره و شب و روز او سپری میشه و تمام میشه. ثم الیه مرجعکم، سپس در روز قیامت بازگشت شما به سوی اوست، یعنی اون بعث بزرگ. ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، و سپس شما را از آن کارهایی که انجام میدادید با خبر می سازد، یعنی از نتیجه و عاقبت آن کارها. و ما نتیجه هر کاری را که انجام داده ایم خواهیم دید. ان خیرن فخیر و ان شرن فشر، اگر کار خوب انجام داده ایم نتیجه خوب خواهیم گرفت، و اگر کار بد انجام داده ایم نتیجه هم بد خواهد بود. و هو القاهر فوق عباده، یکی دیگر از صفات الهی این است که بر تمام بندگانش قاهر است، یعنی همه را مقهور و مغلوب خود ساخته. هیچ کس نیست که قدرت او بیشتر از قدرت الهی باشد. حتی جن هم آنچنان که در سوره جن آمده گفتند که وَأَنَّا ظَنَنَّا أَلَّا نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا. ما یقین حاصل کردیم، زن در این آیه به معنی یقین است، ما یقین حاصل کردیم که نمی توانیم الله متعال را عاجز کنیم و نمی توانی هم از او فرار بکنیم. و انا ظننا ان لن نعجز الله في الارض ولن نعجزه هربا. نمی توانیم که او را مغلوب خود سازیم و نه هم می توانیم که از او فرار کنیم. یعنی اینکه پروردگار به همه چیز و همه کس احاطه کامل دارد و همه را مقهور و مغلوب خود ساخته. و در سوره غافر هم آمده، سوره فاطر هم آمده، و ما کان الله لیعجزه من شیء فی السماوات ولا فی الارض انه کان علیما قدیرا. هیچ چیزی در آسمان ها و زمین وجود ندارد که بخواهد الله متعال را عاجز گرداند، بلکه این الله است که بندگان خود را عاجز می گرداند و آنها را در وضعیتی قرار می دهد که نمی توانند خود را از آن وضعیت بیرون بیاورند و نجات دهند. پس این میشه صفت قهر الهی بر تمام جهان هستی. و یرسل علیکم حفظا. یکی دیگر از کارهای الله متعال در مقابل بندگانش اینه که بر شما ملائکه‌ای که حافظ شما هستن میفرستند. حفظا جمع حافظ، ملائکه‌ای که حافظ شما هستند. در سوره رعد آمده له معقبات من بین یدیه و من خلفه یحفظونه من امر الله. هر انسانی معقبات داره. معقبات صفت ملائکه است، یعنی ملائکه معقبات، یعنی ملائکه‌ای که پشت عوض می‌کنند. من بین یدیه و من خلفه، هم جلوی شما هست و هم پشت سر شما هستند. یحفظونه من امر الله. کار این ملائکه چیست؟ ملائکه وظایف بسیار زیادی دارن، هر کسی مأمور انجام دادن کاری است. برخی از ملائکه این مأموریت دارن که بندگان را از اتفاقاتی که می افتد ولی قرار نیست که عمر این انسان در این اتفاق به پایان برسد، او را حفظ می کنند. به عنوان مثال اتفاقی می افته، تصادفی میشه، حادثه برای همه یکسانه، سبب مرگ برای همه یکسانه، ولی تعدادی میمیرن، تعدادی زنده میمانند و در قانون تصادف هیچ ضمانتی نیست. ممکنه یکی کاملا تکه تکه بشه و ممکنه شخص دیگری در همان ماشین حتی خراشی هم بر ندارد. هیچ چیزی در آن لحظه جز قدرت الهی حاکم نیست. و اینکه ملائکه‌ای را موظف ساخته که اگر قرار بنده بر اساس تقدیرات الهی در این حادثه خراش بردارد، خراش برمی‌دارد. اگر قرار است بمیرد، می‌میرد. اگر قرار است هیچ اتفاقی برای اون نیفتد، حتی زخمی هم نشود، هیچ اتفاقی برای اون نمی‌افتد. فقط قانون الهی در آنجا حاکم است. این کار را ملائکه الهی انجام می‌دهند که جمع آنها میشه حفظه و یرسل علیکم حفظه. و همه ما شاید در زندگیمان به تعبیر عامیانه مرگ را با چشم خود دیدیم، اتفاقاتی که شاید برای همه افتاده باشه که اگر یک لحظه فقط انسان اشتباه خود را ادامه میداد میمرد، یا حتی ممکنه که به دست خودت هم نباشه. میگه خطر از بیخ گوشش رد شد، فاصله میلیمتری با مرگ. خب حاکم در این لحظات خطرناک کیست؟ چه کسی این مسائل را اداره میکند؟ الله متعال دستور میدهد به ملائکه تا ما را در این اتفاقات حفظ کنند. در سوره انفطار هم آمده، آنجایی که میفرماید ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون. بر شما ملائکه‌ای که حافظ شما هستند، کرامن کاتبین، و اینها موجوداتی کرام هستند، یعنی در نزد الله تعالی از درجه برخوردار هستند. کاتبین یعنی می نویسن اعمال شما را، یعلمون ما تفعلون، و می دانن که شما چه کارهای انجام می دهید. حتی اذا جاء احدکم الموت، این ملائکه همونطور که گفتیم در حوادث گوناگون تا زمانی که مرگ انسان فرا نرسیده از تو محافظت میکنه و نمیذاره که تو بمیری، ولی لحظه ای که مرگت فرا برسه، حتی اذا جاء احدکم الموت، لحظه فرا رسیدن مرگ و به پایان رسیدن اجل مشخص و معین که از طرف الله متعال مشخص شده، توفت و رسولنا، رسول ما یعنی ملائکه به ریاست ملک الموت که به آن ازرائیل هم گفته میشه، ولی از لحاظ نصوص اسلامی کلمه ازرائیل ثابت نیست، نه در قرآن و نه در سنت پیامبر. این کلمه کلمه ابراهیمی است، از یهود گرفته شده در کنار جبرائیل و میکائیل و اسرافیل. اون ستا در نصوص ما اومده، جبرائیل و میکائیل در قرآن اومده، اسرافیل هم در سنت پیامبر به ثبوت رسیده. میمونه کلمه ازرائیل که ثابت نشده در نصوص ما، ولی چون اون ستا هم در نزد آنها وجود دارد و هم در نزد ما، اومدن اینو استئناس قرار دادن که ازرائیل هم احتمال زیاد درست باشه. به هر حال آن چیزی که در قرآن اومده ملک الموت، آنچنان که میگیم ملک الجبال، ملک الرياح، ملک السحاب، ملک الموت، هم این اسمی است که برای آن ذاتی قرار داده شده که مسئولیت گرفتن ارواح را بر عهده دارد، ولی خودش تنها نیست، همکارانی هم دارد. به همین دلیل در این آیه فرمود رسولنا، فرستادگان ما، یعنی دریاست ملک الموت و همکارانش میان روح انسان را قبض میکنند. در این لحظه وقتی که مرگ فرا برسه، حتی ممکنه هیچ سببی هم برای مردن وجود نداشته باشه، انسان صحیح و سالم داره راه میره، یک دفعه میمیره چون مرگ فرا رسید، ولی دیگری که مرگش فرا نرسیده در سخت‌ترین و در مرگ بارترین حوادث قرار میگیره و زنده و سالم از اون حادثه بیرون میاد. چه کسی این کارها را انجام میده؟ الله، و هیچ بشری قدرت کنترل این مسائل را ندارد. هیچ قدرتی نبوده و نخواهد بود که در حوادث و اتفاقات، آن اتفاقاتی که رخ می‌دهد، بتواند حاکمیت کند به این که چه کسی بمیرد و چه کسی نمیرد. توفت و رسولنا، وقتی که مرگ فرا رسید، فرستادگان ما این انسان را دچار وفات میکنند، یعنی روحش رو میگیرند. و هم لا یفرطون، با این دانسته که این ملائکه هیچ گونه تفریط و تقصیر و کوتاهی در انجام دادن این کار به خرج نمیدهند، دستور الهی را همان گونه که صادر شده در مورد اشخاص اجرا میکنند. وقتی که دستور بیاد روح فلانی را بگیر، چه این انسان کوچک باشه، چه بزرگ باشه، چه در شکم مادر باشه، چه پیرمرد باشه، چه زن باشه، چه مرد باشه، فرقی براشون نمیکنه، دستور آمده اجرا میشه. ثم ردوا الى الله مولاهم الحق، وقتی که همه دچار وفات شدن، همه نیز به سوی الله متعال مولای برحق آنها برخواهند گشت. یعنی اینکه غیر از الله متعال، هر ذاتی که انسان به عبادت برای خود انتخاب کند، آن مولا مولای باطل است و فقط الله متعال مولای برحق است. این مولای عبادی است، یعنی کسی که او را عبادت میکنه، ولی مولایی که مردم بین خودشون عنوان مولا هم دیگر را انتخاب میکنن، میگن فلانی ولی منه، یعنی دوست منه. این ثابته در قرآن و در سنت آمده که مؤمنین با هم دیگر اولیا هستند، مثلا هر کسی ولی دیگری، ولی مولایی که بر مبنای عبادت انتخاب شود یک مولای برحق بیشتر نداره، اون هم ذات الهی است. الا له الحکم، آگاه باشید که حکم از آن الله متعال است، هر گونه که بخواهد حاکمیت می کند. پادشاه جهان هستی است و جهان هستی با تمام کائنات و مخلوقاتش، چه از عالم ملائکه، چه از عالم جن، چه از عالم انس، چه از جمادات، چه از حیوانات، همه بندگان الله متعال هستند و الله هست که بر آنها حاکم است و حاکم دیگری وجود ندارد. در این دنیا ملوک و حکامی وجود دارند ولی ناقصند. مالکیت مطلق و حاکمیت مطلق از آن اوست. به همین دلیل در روز قیامت، آنچنان که در سوره غافر آمده، وقتی که همه را مبعوث میکنه میفرماید لمن الملک اليوم، پادشاهی امروز از آن کیست؟ هیچ کس نیست که جواب بده و کسی جرأت ندارد که جواب بدهد. الله متعال خودش جواب میده. لله الواحد القهار، پادشاهی امروز از آن الله یکتا قهار است، کسی که همه را مقهور خود ساخت و مغلوب خود ساخت. و هو اسرع الحاسبین، و الله متعال سریع ترین محاسبه کنندگان است، خیلی سریع به حساب کتاب همه میرسد. چند تا بشر از آغاز تاریخ بشریت تا آخرین انسانی که میمیرد وجود داشته و وجود خواهد داشت، میلیاردها، هیچ کسی حتی آمار آنها را به دست ندارد. و چند تا جن هستند، این که دیگه هیچ کس نمیدونه. اینا مکلفینی هستند که مورد حساب و کتاب قرار میگیرن، از ثقلین، جن و انس. تمام اینها را در یک روز واحد به حساب و کتاب همه میرسه، تک تک، یکی یکی، حساب چکی نیست، حساب یکی یکی است. و الله متعال با تک تک آنها سخن خواهد گفت، در فلان روز فلان کار کردی، فلان کار کردی، کارهاشو یکی یکی بهش یادآوری میکنه. این همه انسان، این همه جن و این همه فرونده و این همه محاکمه، الله متعال شخصا این محاکمات را انجام میده، نه اینکه ملائکه این کار را انجام بدن. و خیلی سریع این کار صورت میگیره. اگر چنین پرونده های به دست بشر سپرده بشه، شاید سالیان سال نور نوری طول بکشه تا وقت بکشه بتونن به حساب کتاب همه رسیدگی بکنن. امروزه در دادگاه ها پرونده ها یک سال، دو سال، سه سال ختم نمیشه، به پایان نمیرسه. همه اینها بیانگر قدرت الله متعال است. سپس فرمود قل، ای پیامبر بگو، به مخالفینت بگو، به کفار قریش بگو، من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، وقتی که در تاریکی های خشکی و دریا قرار میگیرید، تاریکی مطلق به اندازه تاریک است که اگر دستت بیرون بیاری دستتو نمیبینی. اذا اخرج یده لم یکد یراها، چه کسی شما را در این تاریکی ها وقتی در گرفتاری گیر میکنید نجات میده؟ دریا تاریک و طوفانی، هیچ سبب نجاتی برای شما وجود نداره. حالا امروزه یه خورده دستگاه‌های وجود داره که انسان حتی اگر تاریک و طوفانی هم باشه با قطنما اینا میتونه مسیر خودشو پیدا بکنه، ولی در گذشته که اینها نبوده. در گذشته اگر هوای دریا طوفانی میشد و ابر میومد آسمان را میپوشانید، دیگه نمیتونستن جهت رو پیدا بکنن. کشتی در اثر طوفان یک چرخی میخورد، نمیدونستن کدوم طرف شماله، کدوم طرف جنوب، چون از روی ستاره ها میفهمیدن. الان ستاره هم جلوش ابره، پوشیده است، قطنما هم ندارن، راه به هیچ طرف نمیبره، نمیدونه کدوم ور باید بره. چه کسی شما را از این گرفتاری ها و سردرگمی ها نجات میده؟ در بیابان همچین، اگر انسان در یک کویر در حال راه رفتن باشه
بعد مسیر رو گم بکنه، هوا هم تاریک باشه، ستاره هم پیدا نباشه، چگونه میتونه جهت خودش رو پیدا بکنه؟ همه طرف یکسانه، فرق نمیکنه. حالا امروزه جاده وجود داره، قطب نما هست، تابلو هست، مردم راه خودشون رو پیدا میکنه، ولی جلوتر چنین کاری ممکن نبود. تدعونه تضرعا و خفیا، وقتی که در این حالتها قرار میگیرید الله متعال را دعا میکردید، یعنی صدا میزدید. اینجا دعا دعای مسئلت، صدا زدن، آن هم از روی تضرع، یعنی فروتنی، درماندگی، حالت درماندگی به شما دست داده. و خفیه، به صورت مخفیانه. لئن انجانا من هذه، و این جمله را میگویید که اگر الله متعال ما را از این مهلکه نجات بده، لنکونن من الشاکرین، قطعا با قاطعیت این عهد و این پیمان میبندیم که ما از جمله انسانهای شاکر خواهیم شد. حالا این حالت ممکنه در این زمانه به شکلهای مختلف برای انسان دست بده. انسانی دچار بیماری لاعلاج میشه، بیماری که درمان نداره، در این وضعیت که هیچ کس جوابگوی اون نیست، دیگه از همه قطع امید میکنه، میگه الله بار الله، اگر مرا از این بستر مرگ نجات دادی، فلان کار و فلان کار و فلان کار میکنه. یا مثلا از یک ورشکستگی سنگین که نمیتونه کمر خود را راست کنه، همه از دور او پراکنده میشه و فقط الله متعال رو داره، هیچ کس نداره. یا اون کسی که مثلا در حبس در زندان میفته، تمام درها بر روی بسته میشه، هیچ راهی نیست، هیچ راه خروجی وجود نداره، اسباب همه از بین میره. همه این حرفا را شاید شنیده باشیم و حالتهای مشابه دیگر که بار الله اگر مرا از این مهلک نجات دادی، فلان کار بدم را دیگر تکرار نمیکنم، و فلان کار خوب را میکنم، نماز میخونم، روزه میگیرم، از این حرفا، از این عهد و پیمان ها. هرچند این آیه در اصل در شأن مشرکین نازل شده، کسانی که بت پرست بودند، لات و هبل و عزا و منات را عبادت میکردند، وقتی که در این گرفتاری ها گیر میکردند، دیگه در آنجا لات و هبل را فراموش میکردند، چون میدونستن که لات و هبل دیگه اینجا به دردشون نمیخوره. لات و هبل تو مکه است و این توی دریای یمن گیر کرده، از کجا لات صدای اینا رو بشنوه؟ نمیشنوه. خودشون هم میدونستن و اینجا بود که دیگه اونها مخلصانه الله متعال را فریاد میزدن. فاذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین لئن انجیتنا من هذه، مخلصانه دعا میکردن، دیگه لات و هبل فراموش میشه اونجا. قل الله ینجیکم منها و من کل کرب، ای پیامبر به آنها بگو این الله متعال است که شما را از مهلکه مانند این مهلکه نجات میده و از هر گونه گرفتاری دیگر شما را نجات میده. هیچ کسی جز الله متعال گرفتاری ها را برطرف نمی سازد. و ای یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو، در آغاز همین سوره اومده بود که اگر یک سو، یک بدی به تو برسه، جز الله متعال کسی اونو برطرف نمی کنه. اگر استخوانت شکسته بشه، دکتر تو رو درمان می کنه، ولی کار جوش خوردن استخوانها و درست شدن استخوان که کار دکتر نیست، الله متعال این کار رو برات انجام میده. دکتر تو رو عمل میکنه، سببه، مانند آمپوله، مانند قرصه. اگر دکتر واقعا شفا دهنده بود که همه بیمارهایی که او بیماری مشابه دارن و عمل میکرد همه خوب میشدن، ولی میبینیم از ده تا پنج تا خوب میشه، پنج تا میمیرن. سببی بیش نیست دکتر، و فقط الله متعال که شما را نجات میده. ثم انتم تشركون، ولی با این وجود شما باز هم راه شرک را در پیش میگیرید، باز همین که بر میگردید به خشکی و نجات پیدا میکنید، یا از آن کبیر وسیع نجات پیدا میکنید و به آبادی خود میرسید، دوباره تا رسیدید فراموش میکنید و به شرک خودتون بر میگردید. حتی برای کسانی که اهل ایمان هستند و گناهانی انجام میدن و در گرفتاری های گیر میکنن و قسم میخورن که بار الله اگر مرا از این گرفتاری نجات دادی دیگه فلان کار بد را انجام نمیدم، چیزی نمیگذره که بعد از نجاتش که دوباره همون کار رو تکرار کنه. در شرک در یک قالب بزرگتر داره این کار صورت میگیره، در گناه در یک قالب کوچکتر داره این کار صورت میگیره، و شاید همه همین رو تجربه کرده باشه. طبیعت انسان این گونه است. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم. یکی دیگر از مظهرهای قدرت الهی اینه که الله متعال قادر است، تواناست، و توی محمد به آنها بگو این رو که الله تعالی قادر است که از بالای سر شما عذابی را بر شما مبعوث بکنه، نازل بکنه، شما از بالا از آسمان دچار عذاب بکنه، مانند خیلی ها که بر آنها بارانی از سنگ نازل شد از آسمان نابود شدند، مثل قوم ثمود. فاخذتهم الصیحه فارسلنا عليهم الصیحه، از بالا سرشان یک صدای مهیب فرستادیم، همه مردن با آن صدا. گفته شده که جبرائیل علیه السلام بر آنها یک فریادی کشیده، همه مردن با یک فریاد، چون قدرت جبرائیل خیلی زیاده. اگر یک دادی بر اهل یک آبادی بکشه، همه اهل آن آبادی یک جا میمیرن، صدای بسیار مهیب، از شدت صدا میمیرن. او من تحت ارجلکم، یعنی که شما را از زیر پایتون یعنی از دل زمین دچار عذاب بکنه، زمین شکاب بخوره، همه در زمین فرو برید. این هم اتفاق افتاده، قارون مثلا عنوان مثال و دیگر اقوام. او یلبسکم شیعن، یا اینکه شماها را گروه های مختلف با همدیگر قرار میده و شما با هم دشمنی خواهید کرد. یلبسکم یعنی شما را مخلوط میکنه با همدیگر، یعنی درگیر میکنه. شیعن یعنی گروه گروه، شیع جمع شیعه یعنی گروه، شما را گروه های مختلف قرار میده، به جان همدیگه میندازه. و یذیق بعضکم بأس بعض، و در این صورت برخی از شما را توسط برخی دیگران دچار عذاب میکنه. یذیق یعنی شما اینو خواهید چشید، از مذاق، از چشیدن عذاب دیگر اقوام را خواهید چشید. خب این انواع عذابی که الله مثال قادر اونو انجام بده میتونه، و انواع دیگر زیادی از عذابهای مختلف، انواع بیماری ها، تنگ دستی، قحطی، خشکسالی، کافیه که دستور بارش باران نیاد چیکار میکنی؟ تا به امروز که بشر این همه پیشرفت کرده نتونسته که این مشکل رو حل بکنه. اگر آسمون از اگر باران از آسمون نیاد، خلاص گرفتار. انظر کیف نصرف الآیات لعلهم یفقهون، نگاه کن ببین ما چگونه آیات خود را برای آنها به شکل‌های مختلف تصریف می‌کنیم، یعنی بیان می‌کنیم، از یک صیغه به صیغه دیگه، از یک آیه به آیه دیگه، به شکل‌های مختلف برای آنها بیان می‌کنیم که شما موجوداتی کاملا نیازمند به ذات الهی هستید، در همه چیزتان، در نفس کشیدن، در احساس امنیتتان، در غذا خوردنتان، در زنده ماندنتان، در همه چیزتان محتاج کامل هستید. اما اینگونه آیات خود را برای آنها بیان می‌کنیم، لعلهم یفقهون، تا اینکه شاید اینها بفهمند. یفقهون یعنی یفهمون، از فقه، و فقه یعنی فهمیدن، تا حالیشون بشه. چه چیزی حالیشون بشه؟ اینکه فقط باید الله را عبادت کنند، چون تمام نعمت ها از اوست. آیا شما به عنوان یک انسان میپذیری که به شخصی انواع خوبی ها را انجام بدیم. هر چه خوبی این انسان داره تو به او داده ای. بعد این انسان بیاد به شما بیتوجهی بکنه و به شخص دیگری که دشمن توست از اون تشکر بکنه و قدردان او باشه و آن شخص دشمن تو هیچ کاری برای این نکرد. در کجای قاموس انصاف این کار قرار میگیرد؟ آیا این انسان یک انسان منصف است؟ تو به او خوبی کردی، بعد از دشمنت داره تشکر میکنه. تمام بت‌هایی که در جهان هستی وجود دارن همه آنها دشمن الله متعال است. این انسان چقدر ناسپاسه وقتی که میره بت پرستی میکنه، وقتی که غیر از منعم را مورد عبادت خود قرار میده. کمال بی انصافی است. و کذب به قومک، این قرآنی که ما نازل کردیم در آن آیات را به گونه های مختلف با روش ها و اسلوب های گوناگون بیان می کنیم تا بفهمن، به جای اینکه قومت اهل مکه اینها رو بفهمن، اومدن قرآن را به کلی مورد تکذیب قرار دادن. و کذب به قومک و هو الحق، و این در صورتی که این قرآن حق است، به این معنی که یک چیزی که کاملا حق است ممکنه که توسط افراد مورد تکذیب قرار بگیره، خصوصا در مسائل افکار و اعتقادات و باورها. تکذیب حق، وارونه جلوه دادن یک مسئله. انسان‌هایی هستند که ظلم را به نام عدالت معرفی می‌کنند و برعکس عدالت را به نام ظلم معرفی می‌کنند. توحید را به معنی شرک تعریف می‌کنند و شرک را به معنی توحید تعریف می‌کنند. حق را به باطل و باطل را به حق. بزرگی را به انسان‌های پست و فرومایه واگذار می‌کنند و ذلت و خاری را نسبت به انسان‌های بزرگ می‌دهند. این حالت‌های معکوس در جهان خیلی وجود داره، در قالب‌های گوناگون می‌تونی اونو پیدا بکنی. قل لست علیکم بوکیل، ای پیامبر می‌خواد با این قوم چیکار بکنی؟ قومی که قرآن را مورد تکذیب قرار دادن و تو را مورد تکذیب قرار دادن، میخوای باشون بجنگی؟ نمیتونی. تنها چیزی که میتونی به اینها بگی اینه که بگی من بر شما وکیل نیستم، وکیل و وسیل شما نیستم. یعنی اینکه من مسئولیتی در مقابل شما جز اینکه پیام الهی را به شما برسانم ندارم. اگر راه تکذیب و راه کفر در پیش گرفتی نمیتونم باز کاری بکنم. ولی آن کسی که بر همه چیز وکیل است و هو علی کل شیء وکیل، ذات الهی، اوست که از تو انتقام خواهد گرفت در مقابل کاری که انجام میدهی و تو را دچار عقوبت خواهد کرد و تو را عذاب خواهد داد. من مسئول کارهای تو نیستم. لکل نبأ مستقر، و هر خبری یک مستقری دارد، یعنی اینکه زمانی خواهد آمد که در آن زمان به حقیقت خواهد پیوست. این چه معنی مستقر؟ یعنی محل قرار گرفتن یا زمان قرار گرفتن، یعنی به وقوع پیوستن. من از الان دارم به شما خبر میدم، یک نبأ هست، یک خبر است که اگر راه تکذیب در پیش گرفتی در روز قیامت جهنم خواهی داشت. این خبره و کفار قریش اینو نمیپذیرن الان. خب روز خودش خواهد آمد که این خبر به حقیقت خواهد پیوست، ولی در آن روز دیگه راه برگشتی نیست. و سوف تعلمون، و شما این مسئله را در آن روز خواهید دانست، حقایق برای شما آشکار خواهد شد. و اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا، خب در همین راستا ممکنه انسانهایی از قرآن مسخره بکنن، بشینن در یک مجلسی الذين يخوضون في آياتنا، یعنی در آیات ما وارد خوض میشن، یعنی اینکه مسخره میکنن، شوخی میکنن، جوک میگن. اگر این گونه انسان ها را دیدی چیکار میکنی؟ با آنها میشینی یا بلند میشینی؟ فاعرض عنهم، از آنها رویگردانی کن. حتی یخوضوا فی حدیث غیره، تا اینکه موضوع صحبت خودشونو تغییر بدن، وارد یک صحبت دیگه بشن، دست از مسخره و تکذیب آیات الهی بردارن. به این معنی که اگر شما در یک مجلسی بودی یا با یک شخصی بودی که داره از دین مسخره میکنه، دین و مورد تکذیب قرار میده، ولش کن، بلند شو برو. چرا؟ در سوره نساء مثل همین آیه آمده، فرمود اگر با آنها نشستی، در این سوره شما هم مثل آنها هست، یعنی نشستن شما همراه این قوم و جماعت که از دین الهی مسخره می کنند، حضور شما در این جمع به عنوان یک مسخرگر ثبت خواهد شد اگر بلند نشید. انکم اذا مثله، در این سوره شما هم مثل آنها هست. و این مسئله چه به صورت مجازی باشه چه به صورت حقیقی باشه، اگر شبکه تلویزیونی باز کردی که از دین مسخره می کنن، اگر نشستی به حرف آنها گوش دادی و شبکه رو عوض نکردی، تو هم مثل یک از آنها هست، فرقی نمی کنه. اگر یک فایل صوتی رو گوش می کنی که در اون فایل از دین مسخره می کنن و تو داری گوش می دی، و چرا داری گوش میدی؟ آیا خوشت میاد کسی به تو دشنام بده و اون دشنام ها رو گوش میدی؟ چجور برای خودت نمیپذیری، برای دین الهی داری میشینی گوش میکنی؟ و اما ینسینک الشیطان، و اگر شیطان تو را دچار فراموشی کرد، یعنی یک لحظه دچار غفلت شدی، چند دقیقه در اون مجلس باقی ماندی، حواست هم نیست، یک دفعه یادت میاد که ای دل غافل من در چه مجلسی هستم، اینا دارم بد دین میگم. فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین، بعد از اینکه یادت میاد دیگه نشین، بلند شو. اون مقداری که یادت نبود مسئله نیست، الله تعالی تو رو مؤاخذه نمیکنه چون یادت نیست، ولی بعد از اینکه یادت اومد دیگه پات حساب. بعد از ذکر، یعنی بعد از یادآوری، دیگه حق نشستن با انسان‌های ظالم را نداری، چون کسانی که از دین مسخره میکنن ظالم هست. ظالم به معنی کافر، ظلم کفر. و ما علی الذین یتقون من حسابهم من شیء، و انسان‌های متقی، آن کسانی که پرهیزگار هستند و خواهان نشستن در این مجالس نیستند، ولی ممکنه که به گونه مختلف آنها را مجبور بکنند کسی این سخنهای را بشنوند، مانند آن کسانی که شکنجه می شدن، دست و پاشون رو بسته بودن، دشنام می دادن به دین، به پیامبر، به قرآن، نمی تونست کاری بکنه، به صورت مجبوری در آن مجلس بود نه به صورت اختیاری. اینها هیچ مسئولیتی در مقابل حساب این گونه انسانهای ظالم بر آنها نیست. وما على الذين يتقون من حسابهم، یعنی حساب ظالمین، من شيء، هیچ درصدی از حساب انسان‌های ظالمی که از دین مسخره می‌کنند بر عهده نخواهند داشت. چرا؟ چون متقی هستند، پرهیزگار هستند، ولی نمیتونه خودش از اون مجلس بیرون بیاد، گیر کرد، اختیار دست خودش نیست. ولكن ذکر لعلهم يتقون، ولی به هر حال ما این مسائل رو به عنوان یک تذکر داریم بیان میکنیم، تا وقتی که در حالت اختیار هستی و میتونی نشینی و تقوا الهی را پیشه کنی و بلند بشی بری بیرون. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.